خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو قرار خرفند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد السلام على آل ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و قال صادق علیه السلام الدعا مخ العباده. شب سوم ماه محرم الحرام و شب جمعه و شب توبه و شب انابه و شب تضرع به درگاه باری تعالی مزید بر عظمت و فضیلت شب جمعه ماه محرم و مجلس امام حسین که سید المجالس است. هر کجا که مجلس امام حسین علیه السلام برپا می شود ملائک حضور پیدا می کنند. نشستن در این مجالس کفاره گناهان است، از عمر ما هم حساب نمی شود. یعنی اگر انسان می خواهد در این دنیا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال عمر کند، اون ساعتها و اون دقائقی که در مدت عمرش در مجالس امام حسین گذرانده است به دوران عمرش اضافه می شود، اونم نه به دوران مریضی و بستری و کهولت و ناتوانی، نه به دوران نشاط و به دوران سلامتی و عافیت. منظور این نیست که حالا مثلا سنش رسیده مثلا به 80-90 سال میخواد تو بستر افتاده و حالا مثلا 1000 ساعت تو مجالس امام حسین گذرانده 1000 ساعت در تو بستر بیماری مریضی بمونه، نه این نیست. به دوران سلامتی، دوران عافیت و خوبی انسان اضافه می شود. اینجا هم که می شیند رو پرهای ملائک نشسته است. وقتی هم که می رود معلوم است که انشالله با گناهان مغفور. اونتاش خب معلوم است که هر مقدار که انسان مراقبش بیشتر باشد، مشارطش بیشتر باشد، ببخشید، دقتش بیشتر باشد، مجالس برای او پرفایده تر می شود. یه چند دقیقه راجع به دعا صحبت کنم، بعد روایتی از امام حسین رو انشالله عرض بکنیم که مجالسمون اطمینه از قال الحسین علیه السلام خالی نباشد. دعا رکن رکین و عظیم زندگی انبیا و اولیاء خدا و ائمه بوده است. امامان الگو هستند و اسوه هستند برای ما در همه چی، حتی در دعا کردن و دعا خوندن، در تضرع و زاری کردن، اونا مقتدای ما هستن، ما به اینا اقتدا میکنیم. لذا قرآن کریم تو ذهنم از شاید بالغ بر نزدیک شد 70 آیه درباره دعا دارد. لسان دعاست، امر به دعاست. قل ما یبو بکم ربی لولا دعا کن. اگر دعای شما نبود خدا به شما اصلا اعتنا نمی کرد. دعا به انسان اعتبار می دهد، دعا به انسان عزت می دهد. چه دعای ما مستجاب بشود، به اون خواست ما برسیم، به مطلوب ما برسیم یا نرسیم. در مجموع خود دعا عبادت است، افضل عبادت است، اشرف عبادت دعاست. لازمم نیست که هر چه خواستیم خدا به ما بده، نه، اون چه خیر ما باشد خدا به ما میدهد، اون چه که میل ما باشد نمیده. با حکمت الهی هم جور در نمیاد که ما هر چه خواستیم خدا به ما بده. شما در ماه مبارک رمضان با مکرراتش بیش از 1500 بار اونجا الله مرزق نه حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیت دارد. خو اگر این دعا فیاض العام در این سال فی کل عام در هم امسال به هر سال من برم، خوب حالا ما بیش از اقلا 500 میلیون شیعه داریم، بالغ بر 500 میلیون. این رقم مال سالهای خیلی جلوتر است. خب حالا از میان این 500-600 میلیون شیعه اقلا بالاخره یک پنجمشون دارن این دعا رو میخونن تو ماه مبارک رمضان، اقلش بلو باید بگیم نصف، حالا ما یک پنجم میگیم 100 میلیون جمعیت بریزه، چون دعا کرده در ماه رمضان زیارت خانی و خدا رو خواست و زیارت قبر پیغمبر رو خواسته، 100 میلیون بریزن. حالا برای من مدینه مکه چی میشه؟ کشوریه، گنجایش داره؟ بابا 7 میلیون برای آل سعود بی عرضه که همه حجاج رو بکشتن داد، تا نوبت برسه به 100 میلیون، 200 میلیون، 250 میلیون. و نظیر اینا زیارت امام حسین چقدر الان تین زیارت عاشورا خونده میشه در سراسر دنیای تشیع، که ما اینجا تازه زیارت امام حسین میکنیم، که اگه همین جمعیت داشت و مستجاب بشود به حسب ظاهره برن کربلا. کربلا دیگه اصلا جا نیست، عراق تنگ میشود. پس این خواستن زیارت امام حسین و حج و زیارت ائمه و مشهد مشرف و امثال اینا، نه، اما خودش از عبادته، خودش دعاست، خودش کفاره گناهان است، ذخیره برای عالم قیامت ما می شود. حالا حاجت هایی هم که ما در اون زمینه می خوانیم، حالا مسند بود می دن نبودم نیچ. پس این پرده رو باشه خلاصی این پمرز گوش ما بیاریم بیرون، که فکر نکنیم که هر چه دعا کردیم باید مستجاب بشه. الا ماشاءالله زنگ میزنه آقا ما یه دعا میکنیم، دعا ما مستجاب نمیشه، آقا چنین چنین چنین. آقا خدا طبیب حکیم مسائلدان حکمت رو میدونه، خیلی چیزا اگه بخواب به ما بده طغیان میکنیم، سرکشی میکنیم. پس لازم نیست که هر چه خواستیم به ما بده، اشتباه نشه. پس خودش عبادت و استغفار و بندگی است. فرمود اگر دعای شما نبود خدا اصلا به شما اعتنا نمی کرد. پس دعا کنیم تا عزت پیدا کنیم در نزد خدا و ملائک، به مقام قرب الهی نزدیک بشیم. فقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. پروردگار گفته منو بخوانید من اجابت میکنم، آنانی که دعا نکنند تا تکبر ببرزند، حاضر نباشند تضرع، گریه، زاری، التماس کنند در خانه خدا، با ذلت و خاری به جهنم میرند. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار و خودفروشی از آن سوی دیگر است. ادعا مخل عبادت، مگه خواسته ما رو خدا نمیدونه؟ باید خدا رو خبر کنیم. درخواست ما از خدا اخبار است. چی است؟ تقاضاست، اخبار نیست، اعلان نیست. او ما فی الضمیر ما رو میدونه، مکنونات قلب ما رو میدونه، تمام خواسته های ما رو قبل از این که اصلا ما اظهار کنیم، از اول عمر ما، زمانی که زبان ما با کار میفته و مشاعر ما کار میکند، که خود ما نمیدونیم در آینده چی میخواد خدا بخواییم، یه سال دیگه، ده سال دیگه، 20 سال دیگه چی میخوام تقاضا کنیم، احتیاج ما چی هست، به خود و خدا، خدا همه رو میدونه. هم نامه نانوشته خواند، آگاست، ولی دستور دارد بگید، بگید. همه چیزم باید ما از او بخواییم، مال، ثروت، عزت، سلامتی، عافیت، دفع دشمن، دفع کید، خلاصه کائنین، دفع شر جن، انس، دفع شر همه افراد که به ما ضربه بزنن با نگاهشون، چشم حسودان، آدمای حسود، آدمای خلاصه ناسپاس، دستور داریم. سیره انبیاست، مخ عبادت است، جان عبادت است. در این دعای شب جمعه شما نگاه کنین، سرگاه جمعه خوندن چند نکات مهم می داره، تو وفات نگاه کنین. دعاهایی که از امیر المومنین، از خود پیغمبر رسیده است برای شب جمعه، روز جمعه، صبح جمعه، عصر جمعه، از موسی بن جعفر، از امام صادق، از امام سجاد، از امام جواد، بقیه ائمه، مملوه. بگذرم، این یه نکته. پس دعا رو فراموش نکنیم. نکته بعدی اخلاقی باست. دارد مردی آمد، جا الرجلون، آمد خدمت امام حسین علیه السلام، قال ان رجلون آسن، من مرد گناهکاری هستم، ولا اصبر عن المعصیه فاذنی بموعظه. آجان امام حسین، من مرد گناهکاری هستم، نفسم قویه، شیطان قویه، شهوت قویه، نفس اماره قویه، نمیتوانم که گناه نکنم، یعنی عاجز شدم از دست نفسم، او قوی شده و منم ضعیف شدم. مولا یا مولا انت القوی و انا الضعیف، هل یرحم الضعیف الا القوی؟ ما ضعیفیم در اصل خلق الانسان، ضعیف ها، اراده ضعیف، توان ضعیف، خلاصه ایمان ضعیف، این باید قوی بشود، باید روش کند. تو قوی هستی، هل یرحم الضعیف الا القوی؟ تو که قوی هستی، قادری، به ما ضعفا رحم کن، ترحم کن، خودت فر بود. آره، این مرد آمده به عزت عرضه می دارد، آقا میخوام گناه نکنم ولی زورم به خودم نمیرس. عزت فرمود افعل خمست اشیا و ذب ماشد، من 5 تا دستور عمل بهت میدم، این 5 تا دستور عمل رو، این نسخه رو عمل کن، بعد وقت ماشد هرچی میخواد دلیل میخواد گناه کن، نگاه آزادی، ولی این 5 عمل رو رعایت کن. فل اول ذالک لا تاکل رزق الله وزن ماشد، رزق و روزی خدا رو نخور، نمک نخور، نمک خورده نمک دان نشکن، تو دید رزق و روزی و خدا رو میخوری، فرمان شیطان رو ببری. هو الرزاق، هرچی میخوری، اگر که با کد یمین و عرق جبین و با زرنگی و زیرکی خودت ادعا میکنید که فکر میکنی که این من بودم، زرنگ بودم، مغازه زدم، تاجرم، بازاریم، کسبم، کارگرم، کارمندم، نوکرم، هر شغلی که داریم، این لطف او بوده، عنایت او بوده، قوت او بوده، توان او بوده. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ایش حول و قوه و توانی برای انجام طاعت خدا، برای کسب و کار ندارم مگر با حول و قوه تو. به هیچ معصیت یارم ترک نمی کنم مگر با لطف تو. ما که چیزی نیستیم. او رز و روزی خدا را نخور و ابن ماشد با چی بخوریم که مال خدا نباشه؟ نان نمیخورم، برنج نمیخورم، گوشت نمیخورم، گلابی نمیخورم، سیب نمیخورم، خوراکیات چی؟ هوا میخورم. سلم با هوا، حالا مثلا زنده بمانی که نمیمانیم. آب هم نخوریم، هم هوا، هوا ماله کیه؟ هوا مال خداست، اینم او داده. ما چه ایمن در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد؟ هیچ هیچ. اگر نعمت شناس هم باشیم، رزق شناس هم باشیم، مثل امیر المومنین که والله از در می فرماید که برای هر نفسی که می کشم نعمت ها نصیب من میشه. برای هر نفسی، غیر از این خود نفس نعمت است، خود تنفس نعمت است، بلی با هر نفسی که می کشم نعمت ها نصیب من می شود. با یه نفس می کشیم، چشم می بیند، گوش می شنود، دست حرکت می کند، گردن تکان می خورد، خلاصه خواسته داریم، می خندیم، می گریم، اخ می کنیم، خودشیرین می کنیم. و با یه تنفس همراه با یک نفس کشیدن، اون وقت چقدر نعمت نصیب من می شود. فقط نفس گرفته شود. بس رزقها بر دو قسمه، رزق مادی و معنوی. ما در روایت داریم کسی که بین طولم بخوابه رزق روزش کم میشه. بین طولم بیدار باشین، گذشته از این که انسان اگر نمازش قضا بشه که دیگه گناه کرده، بله معصیت کرده. یکی چیزا که رزق روزی رو کم میکنه نماز صبح اگه قضا بشه، خوابیدن بدون نماز، شب دیر بخوابه، شب نشینی ها متاسفانه زیاد شده، دیر میخوابن، بعدن نماز قضا میشه. خب این بعد میگه آقا اگر چنانچه بین طول رزق روزی رو زیاد میکنن، یه دهی دارین که اصلا دین ندارن، مذهب ندارن، من چی میخندن بین طول اصلا تا ساعت دوشه بند شبم دنبال عیاشی و ارزکاری و عرق و فلان 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 و اینا، بعد میخوابن نما فردا ساعت در صبح بند میشه، کشیشون لنگر انداخته، کارخانهشون کار میکنه، پولاشون چنینه، چندی کارگر نوکر داره. پس این چی میشه؟ آقا گفته رزق و روزیت زیاد میشه، نگفته ثروت، نگفته پول و دلار. ببین این آقایی که کشیاش چنین میکنه معتقد نیست روزی 100 میلیون هم درآمد داشته، 100 میلیارد هم درآمد داشته، ببین چقدر داره ازش بهره میگیره، چقدر نصیب خودش میشه، داره حمالی میکنه، داره انبارداری میکنه. خدا شاده حماله، نمیفهمه حماله، نمیفهمه که حماله. گوهر معرفت آن است که با خود ببری که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اون که سلطان بود با صد احتشام، وقت رفتن دست ازرائیل رو بوسید و رفت. اون که با فقر و فلاکت سر نمود، روز آخر بر همه خندید و رفت. ای خوش اون کس که در این چند روز توشه ای از بر و عقبا چید و رفت. گنج قارون قوت اسفندیار، در دم مردن نمی آید به کار. این چطور بالاخره بهش تفهیم کنی که آقا این رزق روزی اون نیست؟ فردای قیامت سرای معشر که وارد میشد در اندوزان و ثروتمندان و اونایی که دنبال جوارات و پولها بگن و و و اونجا همه ای طلاها جوارات خدا شد از زمین ریخته میشه بیرون و اخرجت الارض اثقالا. اونجا باید پا بگذاره روی طلاها و جواهرات و نگه اشی ارزش نداره، اون بی ارزشترین و پسترین که نگاه بهش نمی کنه فردا قیمت، همین پولا و ثروت هاییست که ما ربا می خونیم، ربا می دیم، دروغ می گیم، خمس نمی دیم، زکات نمی دیم، از مجالس ما می زنیم، با همدیگه جنگ و دعوا می کنیم، الا ماشاءالله. اون رو هیچ ارزش، مگر انسان بتواند با این ثروت با این پولش یه ذخیره برای عالم قیامتش درست کنه. اون روز یک لا اله الا الله، یه استغفار، یک صلوات بر آل محمد. به خدای لا شریک کرده اون روز حاضر میلیاردها میلیارد ثروتش بده، فقط گیر یک لا اله الا الله است، گیر یک الله اکبره. اینگه آقا پرونده اعمال من الان رسیده، ببینید یکی کم دارم، یک عمله که اگر این بشه معل نجاتم. هیچ که بهش نمیده، نه زنش، نه پسرش، نه پدرش، نه برادرش، نه عمو، نه همسایی. میگه خودم گیرم، بل کن بابا، بلم کن. این نسای قرآنه، هلک انی سلطانیه ما اغنا انی مالیه، هیچ چه دردم نخورد، من بی نیازم نکرد. پس این رزق روزت زیاد میشه، یعنی اون ثروتی که به دردت بخوره برای خودت خرج کنی، انفاق کنی، ایثار کنی، این مجالس، این محافل، مسجدی حسینیه، ای گرسنه ای رو سیر کنی، برنی رو بپوشی، دردمند رو درمان کنی، این نصیب توست. وقت رزق معنوی چی؟ توکل زیاد میشه، صبر زیاد میشه، اخلاص زیاد میشه، فهم زیاد میشه، شعور زیاد میشه، بصیرت زیاد میشه. اون ساعت منظور از رزق، رزق مادی و معنوی هر دو است. ولی چقدر ما نظیر و قانونا و حانونا داشتیم، 40 شطور کلیدای انباره های گنج قانونی رو داشتن میکشیدن، به صورت افسانه در آمده. فرمود رزق روزی خدا رو نخور، وند ماشید. این یک، پس چیزی پیدا نمیکنم بخورم مال خدا نباشه. و از ثانی اخرج من ولایت الله، وند ماشید، از سطح ولایت خدا خارج بشو، اون وقت خرج کنی دلت میخواد انجام بده، تو مملکت خدا نباش، کجا برم؟ امیرالمومنین که در عالم نظیر نداره داد میزنه تو دای کمل، ولا یمکن الفرار من حکومتت، نمیتونم فرار کنم، امکان نداره فرار کنم، کجا برم؟ سطح ولایت خدا نمیتونم، پس هر کجا برم اسرائیل نمیتونم، برم انگلستان، برم انگلستان اونجا هر کجا برم اونا مال خداست. او خروج من ولایت الله و ذن ما شد، و سالس اطلب موزهن لا یرا کلا و ذن ما شد، خواستی گناه کنی یه جایی برو گناه کن که خدا تو را نبینه. کجا برم کال خدا من نبینه؟ هفت طبقه زمین برم، تو بیابونا پوچه کوها و تو غارهای کوها برم؟ عالم محضر خداست، به قول امام محمد در محضر خدا گناه نکنیم. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. مردم بدانید، قل اعملوا، هر کاری رو انجام بدید بدی، اما بدون خدا میبیند، پیغمبر میبیند، ملائک هم میبینند. دو تا برادر بودن در سمرقند و بخارا، یکیشون معمولی بود، یکیشون رفت سراغ عبادت و حرفا بود، گرفتار و اوج و غرور شد. بله، خلاصه تا اینکه برادر رفت خلاصه بهش نصیحتش کردن، گفت نه من دیگه خودم نیازی به امام صادق ندارم، خودم میفهمم، درس خوندم، عالم شدم، آگاه شدم، و دیگه نه امام صادق مال بی سوادایه، خودم هم چیزی بفهم. عجب، گفت نه دیگه من نیازی به ندارم. رفتن به زیارت امام صادق و بعد حضرت سوال کرد میشد آخر رو برادر چطور، گفت آقایشون آنجا هست و فلان و خیلی اهل عبادت و تهجد و این حرفا، و او دیگه الان دیگه تونم قبل تازه قبول نداره دیگه، میگه خودم بفهم. گفت عجب، دیگه حالا کارش به اینجا رسیده گنجت خدا رو هم قبول نکنه، فقط برو بهش بگو اون شب در کنار رود بلخ در فلان تاریکی اونجا ورد کجا رفته بود. حالا امام مدینه اون آقا کنار بلخ و بخارا، امام عین الله است، چشم خداست، عین الله ناظره. گو رفتیم اونجا، وقتی برگشتن و به سراغ برادر ما به جریان گفتم، گو عجب کنن، گو چی بوده؟ اولا انکار کنم، گو حرف زن امام صادق درست میگه، جریان کنار رود بلخ چی بوده؟ کو؟ وقتی اصرار کرد گفت راستش با رفیقم رفته بودیم به مسافرت، رسیدیم اونجا شب سردی هم بود و اونجا رفیقم یه کنیزی داشت یه حرفا با اولاس ما رو داشت کنار هم کنیز و با اساسا خودش رفت دنبال این که مقدار بره هیزم جمع کنه شکنه اینا، شیطان ما رو وسوسه کرد و کاری که نباید اتفاق افتاد، بالاخره ما آره گناهی کردیم با اون کنیز. ولی امام چطور اینه دیده؟ لازم نیست امام نگاه کنه به اجنبیه، نه امام اینجا علم پیدا میکنه، اراده میکند که نه سنده رو نبینه، سنده رو نبینه، اما میدونه. خلاصه دید عجب، پس خیلی هنوز کار داره. پس ما مکان خلوت پیدا نمیکنیم، خدا شاهده باید همه ما همیشه خودمون رو در منظر خدا و در محضر خدا ببینیم. بس گفت اگر خواستی گناه کن برو جایی گناه کن که خدا تو رو نبین. پس قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول و المؤمنون ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. چارم اذا جا عمل کل موت لیبقز روح که فتو ان نفس وزن ما شد. دستور چارم اینه که اگر جناب ازرائیل آمد جانت رو بگیره، بو نه من به تو جان نمیدم، من از تو جان گرفتم به تو بدم، من نمیدم، نمیخوام بمیرم، یه به زوره
نبوده
جان نده نمیر. ولی قوی ترین قدرتمندان عالم در مقابل اسرائیل والله العظیم از پشه‌ای هم ضعیف‌ترن. میگن لنین یکی از رؤسای باتریسم مارکسیسم، لنین و هگل و مارکس و ما او اینا آمدن بیش از 70 سال نفی خدا کردن، گفتن دین یعنی چی؟ افیون ملت هاست، مسجد عبادن چه کردن، مساجد بستن از بین بردن و خلاصه ممنوع کردن، بیش از چندین میلیون جمعیت رو کشتن تا توانستن مکتب مارکس و خلاصه نفی خدا و نفی دین و مقدسات رو حاکم کنن. و دیدی که چگونه پایان عمر مارکسیست رو اعلان کردن. نامه امام گورباچف چه نامه عجیبی بود. خب حالا قرار شد آقای لنین که یکی از قدرتمندان مارکسیست بود مریض شد، جمع شدن همه قدرت های علمی و طبی دارو فلان 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 که آقای لنین نمیرد. بعد این یه نهالش رو دو بخیمتره دیگه، تدبیر اصلا اثر نداره، ازا دیگه شورای پدشکی تشکیل دادن و ماینا تمام شد و حالا بعد از حالا شروع پریشگید یک اعلانیه صادر کردن. تیتر اعلانیه دیگه هوالباقی که نیست، انا لله و انا راجعون که نیست، چون خدا را قبول ندارن. تیتر نامه اعلانی شورای پزشکی اونا چی شد؟ این بود: لنین باید بمیرد، لنین باید بمیرد. بعد توضیح دادن آقا دیگه دارو بود درمان اثر ندارد. حتما پس کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. همه باید بمیریم، باید از این دوران عمر استفاده کنیم. پنجم: اذا دخلت خلکت مالک فنار فلا تدخل. وقتی اگر چنانچه خواب حالا جلو اسرائیل نتونستی بیستیم، رزولوژی خدا را هم نتونستی نخوریم، خلاصه مکان خلوت هم پیدا نکردی، از ولایت خودم خارج نتونستی بشی، حالا اون زور آخریت بزن. وقتی فردای قیامت ملائک شداد قلاص آمدن که تو رو ببرن تو جهنم، بگو نمیرم تو جهنم، نمیخوام بیام. زوره بگه زور که زور هفت برسوره، بگه میتونی بیستیم، با یه اردنگی پرتت میکنن وسط جهنم، برو بابا. این قلدری و این دهنکجی و این گردنکجی ها تو این دنیا هست، تو زمین دنیا خوردش میکنن، نابودش میکنن. بزن مرض بیاد، را بلا بیاد، یه تب شدیدی بیاد، رشه به بدنش میفت میلرز، بله دیگه نمیتونه حرف بزن. اینطوری میگن. یه وقت سوال کردن در جناب اسرائیل که شد جایی دلت بسوزه وقتی که جان رو میخواستی بگیری افراد رو؟ گوه آره یه جا خیلی دلم سوخت، یه وقت مأمور شدم برم جان مادری را بگیرم توی دریا، یه بچه شیرخواریم تو دامنش بود، من اونجا جان مادر گرفتم ولی دلم به حال اون بچه سوخت که این میخواد توی دریا اینجا. خدایا چی میخواد بشه؟ خب اسرائیل هم اگر خدا بهش علم داده نمیدونه، اوی هم علمش محدوده، خدا نخواست بدونه مثلا. خلاصه گفت خیلی. بعد گفتن که شد جایی هم این مقداره که مثلا وام کنی که حالا اینجا چطوری؟ گفت وقتی رفتم جان خدمت رو شد که وقتا نصر چیزی بگیرم، ادعای خدایی کرد نمرودی بگیرم. گو این یه نبتیم این نمرود، من بخوام برم. این خیلی قول داره. ندامت جناب اسرائیل، اون بچه میدانی کی بود؟ همین نمرود. اون رو دلت بار سوخ یادته؟ تمام این عنایات و الطاف ما رو نادیده گرفت، عاقبت اون طفل خرد بیگناه نمرود شد. تمام عنایات الطاف ما رو نادیده گرفت، ادعای خدایی کرد که من خدایم. بله تازه میگن تقسیم کرد، گفت خیلی حال تو هم خوابشی باشی، تو خدای آسمان باش، باید خدای زمین باش. از فرمونیم عرضم تمام، شب جمعه هست و متعلق به امام حسین هست و انشاءالله امیدوارم که خدا به ما همه توفیق بده که خدا را بندگی کنیم و از او اطاعت کنیم و آنی کمتر از آنی خدا ما را بخون و واگذار نکنه. این جمله بود که عرضم تمام، انشاءالله عزیزم روز رو میخونم. پیغمبر فرمود شب جمعه که میشود تعطی کل جمعتن، وقتی که شب جمعه میشه ارواح درگذشتگان همه میان در خانه بازماندگانشون. یا علی و اولادی اقربای پدرم مادرم اقوامم ارامم، شما رو خدا یه درهمی یه دینار یه گرده یه نانی یه تیکه پارچه به من بدید که من محتاجم به یه گرده یه نان. پیغمبر وقتی نقل کرد شروع کرد گریه کردن، فرمود بعضی از ارواح که خیلی دیگه فقیر مردن دست خالی مردم دارد یه وقت که سران و شخصیت های حاکم خراسان رو دیده بودن در زمان های گذشته، گفتون در چه بزی؟ گفتون استخوان هایی که بلو سگاتون میریزین به نیت من بریزین، اون استخوان هایی که بلو سگ و گربه میریزین به نیت من بریزین، من به اونایم محتاجم. بعد حضرت شروع کرد گریه کردن، فرمود اگر این بنده خدا تا زمانی زنده بود خودش به درد خودش میخورد، یه انفاق ایثاری میکرد برای خودش جمع میکرد، امروز انقدر معتاج نمیشد. پیغمبر انقدر گریه کرد، فلم یستت نبی ان یتکلم من کثرت بکاه. آقلا از مرگ تا کی غافلی؟ تا به کی بر عیش دنیا مایلی؟ نیست دنیا غیر خوابی بست غلیل، چون نباتت مرگ کوس الرحیل. باید از این خواب خوش بیدار شد، سوی منزل با رفیقان یار شد. به دنیا دل نبنده هر که مرده، که دنیا سر به سر اندوه درده. به گورستان گذر کردم سباهی، شنیدم ناله و افغان و آهی. شنیدم کلهی با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد بکاهی. بریم شب جمعه کربلا، انبیا کربلاین، زهرا کربلاست، همه رفتن. حسین جان، حسین جان، همه حسین جان، حسین جان. در شب هر جمعه ای زهرا به دشت کربلا آید و گردد به دور خیمه ها، آید و گوید حسین من چه شد؟ ای خدا نور دو عینه من چه شد؟ حالا هر کجا نشستی حسین؟